زیبایی برای او ترسیم میکنه و اگر دست دیگری در کار است اون چیه؟ اینها الان همه جنبه شوروندن ذهن است که انشاءالله تشخیص ذهن پیدا بشه تا ببینیم که باید چه کار کرد، کدوم یکی از این حقایق رو بر در مقابل سوالی که مطرح هست او رو انتخاب کرد. بعد سوالات دیگر پیدا میشه به این که همینطور که بدن ما در حال رشد است و از غذای مادی و نان و آب میبالد و حجم پیدا میکند، درازا و پهنا پیدا میکند و از نام سال اینها پیدا میکند، آیا اون حقیقتی که انسان از او به من اشاره میکند اون هم همانند این بدن او را هم رشدیه، تکاملیه؟ و اگر رشد و تکامل نیست باید چگونه بر بعضی از سوالها پاسخ داد؟ و اگر دارای رشد و تکامل است باید به چه نحو حل بشه؟ اینه که فرمودن آیا همچنان که این تن میبالد اون گوهرم میبالد؟ اگر میبالد بالیدن او چگونه است؟ آیا مانند همین تن درازا و پهنا و گودی دارد؟ آیا مانند اون وزن و سنگینی دارد؟ آیا می توانید بفرمایید اون گوهری را که به واژه من بدان اشارت می کنید و اینک بدان تا اندازه آگاهی یافته اید وزن و درازا و پهنا و گودی او چه اندازه است؟ و یا این که اون گوهر هیچ یک از اینها رو ندارد؟ و اگر ندارد مگر می شود که چیزی رنگ هستی گرفته باشد و اون را درازا و پهنا و گودی نبود؟ آیا هستی هایی هستند که بدین گونه نباشند؟ ما هرچرا که میبینیم اونها را دارایند. این زمین بدین بزرگی و اون ذره بدان خردی است که اونها را درازا و پهنا و گودی است. دریا و هوا نیز این چنین است. ستارگان و ماه و خورشید نیز این چنین است. تا ادامه پیدا میکنه. نکته ای که در طرح این سوال و مقداری که به توضیح سوال پرداختن مطرح است اینه، رعایت داشته باشید به ظرافت پس. تا درس 21 و 22 اثبات شد به این که اون من غیر از این بدنه. در درس 22 و 23 الان داریم ارتباط بین نفس و بدن رو به یک نحوی ترسیم میکنیم که اگر غیر از بدن است بگیم که اصلا با هم ارتباط ندارم که نمیشه، و اگر بگیم مرتبطن نحوه ارتباطشون چگونه است حلش بسیار مشکل. بعد از این سوالی که الان پیش آمده میخوایم کم کم وارد این بادی بشویم که آیا اون حقیقتی که به نام من است و غیر از بدن است، آیا غیریت او از بدن فقط به لحاظ این که باز مثل بدن است و همانند بدن یک موجود مادی است ولی غیر از بدنه، یا این که نه غیر از بدن است دیگه اصلا مثل بدنم نیست و بدن اگر یک موجودی است طبیعی و مادی، ایشون همانند بدن موجود مادی نیست، که میخواییم از اینجا یه جهش علمی پیدا بشود که اون حقیقتی که به نام من بود و غیر از بدن است مجرد از امور مادیه، مادی نیست. چرا؟ برای اینکه اون چرا که فعلا مشهودات ماست، ما مشاهده میکنیم از زمین، آسمان، آفتاب، دریاها، آب، خاک، هوا، اینها همه رو میبینیم که دارای خصوصیاتی هستند تحت عنوان جسمیت. و جسم رو هم تعریف میکنید، میفرمایید جسم اونیست که دارای طول و عرض و عمق باشه. منتها اینا رو آقا ترجمه کردن به یک عبارت ساده که درازا و پهنا و گودی. این جسم که دارای طول عرض عمق است، قهرن تصدیق می‌فرمایید که دارای حجم، دارای وزن و دارای رنگ، دارای شکل. اینها جزء توابع امور مادی است. یعنی هر شیء مادی که به عنوان جسم و جسمانی هست، او رو طول و عرض و عمقی است و توابع طول و عرض و عمق از حجم و وزن و رنگ و بو و طعم و امثال این امور. حالا که گفتیم اون حقیقت به نام نفس غیر از بدن است و الان هم در مسیر این درس 23 خواستیم بین او و بین بدن یک نحوه ارتباطی برقرار بکنیم که اینها با هم دیگر تشکیل بدهن یه حقیقت را، خواستیم ببینیم که آیا که غیر از بدن است او هم مثل بدن جسم است، منتها غیر از بدنه، که انه دو تا جسم با هم دیگر جمع شدن، یه جسم به نام حقیقتی به نام من، یه جسم دیگری مثلا به نام این بدن، یا نه اونی که ازش تعبیر میکنیم به من اون یه حقیقتی است که اصلا خصوصیاتی رو که این بدن داره ایشون نداره اصلا. اگر نداشته باشه، به تعبیری که اگر اینها رو بخواد نداشته باشه، مگر ما در نظام هستی در بین این هستی ها و موجودات مگر موجوداتی داریم که هیچ یک از این خواص رو نداشته باشه؟ این آخر چون فرض قضیه این است که ما کنده مثل یه آدمی که از اینجا برخواستیم مثلا خبر نداریم به غیر از اون چرا که میبینیم موجوداتی غیر از اینا هم باشن دیگه، چه اینکه آیون مادی ها هم به هر حال در نهایت حرفشون این شده که ما هر چرا که میبینیم، لمس میکنیم، ادراک میکنیم، اینها وجود دارن. اون چرا که مادی و جسمانی نیست، قهرن اصلا موجود نیست. حالا ما میخواییم ببینیم که آقای مادی بنده خدا حقیقت مجرد را در متن ذات خودش داره و ازش بیخبره. این الان یه پله ایست برای انشاءالله این است که بریم به طرف تجرد نفس ناطقه، که خود به خود باید در مسیر تجرد نفس ناطقه بعد از اثبات اصل نفس قدم برداریم، که سیر بحث به این صورت خواهد بود که در مسائل نفس اول باید اثبات بکنیم که اصلا ما یه حقیقتی به نام نفس که ازش تعبیر میکنیم، حالا به من یا به انه یا به عبارات دیگر، نفس ناطقه، به عقل، به مثلا روح، روان، جان، آیا همچین چیزی اصلا داریم یا نداریم، و اگر داریم آیا او غیر از بدن است یا همین بدن، و اگر غیر از بدن است آیا مجرد هست یا مجرد نیست. منظور از مجرد است به این معناست که اون چرا که ماده و جسم و جسمانی اینها دارن، ایشون اینها رو نداره، برهنه از اینهاست. درست به این لفظ مجرد عنایت بفرمایید که بعد بعدها هی لفظ مجرد به کار گرفته میشه، خیلی ذهن مبارک شما منتقل بشه به مطلب که چیه. به این اموری مادی و جسمانی اینا دارای این خواستن به نام طول و عرض و عمق و حجم و وزن و نمیدونم رنگ و بو و کذا و کذا، اینا رو میگن امور مادی. بحث مفصولترش رو انشاءالله از درس 33 به بعد رو میخونیم که یه 7-8 درسی در بحثای ماده و طبیعت میگذرونیم، خیلی بحثای شیرینی هم داره. اگر ما یه موجودی داشته باشیم که این موجود وجود داشته باشد، هستی باشه، منتها وجودش و هستیش نه طول داره، نه عرض داره، نه عمق داره، نه رنگ داره، نه مکان برمیداره، نه زمان برمیداره، نه حجم و وزن داره، هیچی که از اینا نداشته باشه، میگیم این موجود موجودیست، مجرد است. مجرد به این معنا برهنه، که از کلمه تجرد به مجرد یعنی برهنه، یک موجودیست که از تمام این خصوصیت ها برهنه است، هیچی که از اینها رو نداره. منطقه حالا باید نحوه وجودی اون شیء مجرد رو بررسی کرد. حالا هم سیر بحث الان این میشه که آیا ما یه حقیقتی به نام من و به نام نفس غیر از بدن داریم یا نداریم. طبق بحث‌های درس 21 و 22 اینها به اثبات رسید با دو دلیل که ما یه حقیقتی همچنین داریم. حالا که داریم، آیا این حقیقت، چه اینکه در درس دوم هم فرمودید که یه قوه ممیزه ما داریم که بین موجودات و مشهودات تمیز میدن و از اون ما تعبیر میکنیم به انا، به من، به نفس و امثال اینا. از درس 21 و 22 اثبات شد به این که این حقیقتی که به نام من ازش اشاره میکنیم غیر از بدن است. نظم بحث رو ببینید چجوری داریم پیش میریم. پس این غیریت اثبات شد که هم چی غیر این بدن نیست و خود این بدن نیست. در درس 23 گفتیم حالا که غیر از بدن است ارتباطی دارن یا بی ارتباط هم، که داریم ارتباط رو درست میکنیم. این سه مرحله. مرحله چهارم بحث این است که این حقیقتی که به نام من است، یا حالا بعدها به اسامی گوناگون نام میبریم و بعد یواش یواش میگیم آقا فعلا اسمشو میگذاریم نفس، حتی به سرش برسیم که چرا نفس میگن، چرا روح میگن، چرا عقل میگن، چرا روان میگن، چرا جان میگن و همینجور چرا نفس ناطقه میگن، انشالله توضیحاتشو میدیم. حالا فعلا یه حقیقتی میگیم من، آیا این من که غیر از بدن است به اصطلاح آیا مثل بدن هست به عنوان جسم و جسمانی، منتها دو تا شیء جدایی از همه، یکی به نام من یکی به نام بدن، که اون من شما اصل باشه یه چیز جسمانی بالاتر، این بدن شما هم فرع باشه که بدن رو هم به اون اصل استناد میدید، میگید بدن من، قلب من، اعضا و جواره من و امثال اینا. اگر غیر است آیا غیریتش به این معناست که جسم است و غیر از این بدنه، یا نه خیر غیریتش اونیست که اصلا مثل این بدن خواص این بدن رو نداره، یه موجودیست غیر از این بدن است به این معناست که اصلا جسم هم نیست، برای اینکه بدن طول داره، عرض داره، عمق داره، مرگ داره، مردن داره، ولی مثلا بالیدن جسمانی داره، غذای مادی میخواد، خوابش میبرد و ده ها خواص داره این بدن، گرفتاری مادی. اما اون حقیقتی که به نام نفس است، به نام من است، حالا از شخص سوال بکنیم که آقا اون من شما اگر طول این بدن شما هست 150 سانت، اون من شما چند سانته؟ طول داره؟ درازا داره؟ میگه نه، اونی که من ازش تعبیر به من میکنم اون دیگه درازا نداره. پهناییش چقدره؟ اینم که نداره. عمق چیه؟ اینم که نه. این رنگ بدن شما مثلا سفیده، اون من شما هم سفیده، سیاه، سبز، چیزیه از این گونه رنگ ها داره؟ نه، میبینی اونم که نداری. بدن شما داره یه حجم خاصیه، وزن شما هم 50 کیلو، 100 کیلو، اون من شما چند کیلو وزن داره؟ میبینی کل اینها رو از دستش گرفته. این مقام میشه مقام تجرد نفس. حالا بعد پله های بعدی شروع میشه. حالا که نفس شد در مرحله چهارم مجرد است، آیا مجرد خیالیه یا مجرد عقلیست یا فوق مجرده؟ دیگه تقریبا مسیر بحث رو الان تا اینجایی رو که عرض کردم تا اوائل جلد 3 نظم بحث تنظیم شد، که نوعا جلد 2 را و اواخر جلد 1 را شروع میکنیم به ادله بر تجرد نفس ناطقه. بعد تو جلد 2 در مسئله تجرد نفس قدم میگیریم. در تجرد نفس هم بعضی از ادله برگشتش به تجرد برزخی نفسه، بعضی از ادله هم برگشتش به تجرد عقلی نفسه، و این دو سری روش در جلد 2 بسیاری از مباحث بحث معاد و قیامت و برزخ و قبر و بهشت و جهنم، این بحث ها بر اساس همین درس ها با تنظیم بشه که کار داریم. بعد اواخر جلد 2 و اوائل جلد 3 وارد مقام فوق تجرد نفس می شویم که تا قضیه معراج به نحو نهایی حل بشه و خلود انسان چه در جهنم و چه در بهشت و بقای لایتناهی انسان در مقام ادامه حیاتش با این ادله و تعمیم بشه. این الان فعلا یه دورنمایی از نظم بحث کتاب از اول تا اوائل جلد 3. حالا از اوائل جلد 3 به بعد به تناسب یه مقدار مباحث منطقی پیش میاد که لازم بود برای اینکه میخوایم استدلال ها پیاده کنیم. بعد از اون به بعد بعضی از مباحث دیگر پیش میاد که بسیار در مراتب عالیه قرار داره که مقدمه گرفته و انشاءالله برای اتحاد عاقل و معقول. یه دورنماییست از اون چی که در کتاب داریم، منتها باید بشینیم و حرف بشنویم تا ببینیم چی پیاده میشه. خیلی خوب، پس الان اینجا تقریبا داریم یه پله یه جهش میکنیم با این سوالات که اون حقیقتی که به نام من است که غیر از این بدن است، اون خواصی رو که این بدن داره ایشون نداره. حالا آیا هستی هایی هستن که بدین گونه نباشن؟ یعنی مثل بدن درازا و پهنا و رنگ و حجم و وزن و اینا هیچ کدوم نداشته باشن؟ بله، برخلاف قوله های مادی که میگن نه خیر، هر چه ما داریم همه مادی هست. حالا به عنوان مثال ما هر چه رو که میبینیم اونها را دارای هست. این چه هم که ما در بیرون خودمون زمین، آسمان، آفتاب، ماه، فلک، اینها همه که همین درازی دارن، پهنا دارن، حجم دارن، وزن دارن، رنگ دارن، شکل دارن، بو دارن، دیگه تا تقریبا تمام مشهودات ما همه به همین صورتن. اون وقت شما این حقیقت شما به نام من غیر از اینه تازه موجود جدیدی ما کشف کردیم. راستی کی هستیم؟ بله، و کجایی هستیم؟ کدوم سویی هستیم؟ انشاءالله. بعد دیگه مطلب دیگه مسائل شیرین، اینکه آدم ذوالفنون دیگه نحوه عبارات و پیاده شدن مطلب طوری است که از علوم گوناگون حرف پیاده میشه. آقایان قدما اینجا که فرمود چنان که پیشینیان دوری هوا را 17 فرسنگ دانستن و اکنون 21 فرسنگ و یکی از رشته های دانش ستاره شناسی راه به دست آوردن اندازه ستاره ها و سنجش اونها با یکدیگر است، که حالا گرچه الان خیلی جای موضوع بحث ما نیست، من تا حالا به همین اندازه که یک دورنمایی از دروس شریف علم هیئت داشته باشید پناه بر خدا. بله، امید داریم که اونم خیلی خوبه، اون چقدر شیرینه. بله، آقایان قدمای ما، بزرگان ما میفرمودن به این که حالا افلاک گوش بفرمایید و ببینید که این حرفا آمده به چه چیزهایی کشیده شده، هیئت قدیم و هیئت جدید و هیئت بطلمیوس و نمیدونم افلاک پوست پیازی و بعد هیئت بطلمیوس باطل شد و الان بعد از این حرفای گزافی که زده میشه بی اساس، هیچ واقعیتی نداره، خیلی کتاب ها رو پر کرده بی خود وقتشون گذاشتن. اگر آقای بطلمیوس احضار بکنم بفرماید که ما از این حرفا نداشتیم، خودتون در آوردیم. این آقایون میفرماین که ما در این نظام هستی که هستیم در علم شریف هیئت، میفرماین نه این که ما انسان هستیم، اشرف مخلوقات هستیم، بر اساس درس اول دیگه جماعت و نبات و حیوان و انسان و اونم انسان عالم به خصوص، نه اینکه اینجا انسانه. میفرمان برای اینکه ما بتونیم در زندگیمون، در اداره کردنمون، در وضعمون، در ارتباطمون با محیطمون بتونیم خودمون رو روی یک نظم و یک قانونمندی اداره بکنیم، ما خودمون رو به این زمین رو اصل قرار میدیم. حالا این عالم چقدره؟ به کجا ختم میشه؟ بله، آیا بود متناهیه یا غیر متناهیه؟ که عرایزی در محرم سال قبل به نظرم میاد، ایش بعضی از شبها به عرض محضر رسوندیم و تناهی ابعاد و امثال اینها، اونها رو ما کار نداریم، ما به اونها کار نداریم. حالا این عالم یا به جای ختم میشه دور در دور، بله اونجا دور در دور عالم یه جای سقف زده شده بگن آقا از اینجا به بعد دیگه تموم شده، یا نه اصلا به هیچ جا ختم نمیشه و الان جنابالی این نقطه هستی در یک فضای غیر متناهی، این زمین هم به عنوان یک سنگریزه ای تو این بیابان بی‌نهایت نظام هستی، اینم گرفت اینجا هست و ما هم رو داریم روش زندگی میکنیم. آقایان در علم شریف هیئت کار ندارن که آیا عالم غیر متناهی نیست، اونا از کاری به این ندارن. این بحث مال طبیعیات فلسفه است، آقای فیلسوف باید بحثشو بکنه. آقایان حیویین میفرماین که ما کره زمین رو برای خودمون اصل قرار میدیم. چرا؟ برای اینکه ما روی کره زمین داریم زندگی میکنیم و میخواییم بر اساس زندگی در کره زمین خودمون رو با افلاک دیگر ستاره ها، آفتاب، ما اون اندازهی که دستمون برمیاد خودمون با اینها بسنجیم. قانونشون، اساسشون بر این پایه‌گذاری شده که زمین را در نظام عالم، در عالم طبیعت و تکوین مرکز قرار میده. بعد میفرمایند که حالا که زمین مرکز شده، ما زمین رو ثابت فرض میکنیم. الان شما اینجا نشستی، زمین حرکت داره یا ثابته؟ چجوری؟ حالا ادراک ظاهریتون، حسیتون کدومه؟ میفرمایید اینجا ثابته دیگه. ما الان چندین سال این بابل سر رفت آمد میکنیم، بابل سر همینجا بود و آمل همونجا هست و تهران همونجا هست و منزل ما هم همینجا، پس اینجا چی شده؟ ثابت شده. این آیونم میفرمان آقا بر اساس همین برداشت ظاهری در علم هیئت زمین رو ما ثابت فرض میکنیم، بعد کل این ستاره های بالای سرمون را متحرک فرض میکنیم. الان به ظاهر ما میبینیم صبح آفتاب اونجا در میاد و غروب داره اونجا، بله غروب میکنه. همه مردم خدا، رب، رسول، عالمش، دانشمندش، ریاضیدانش، پزشکش، عوامش، کشاورزش، همه که صبح بلند شدن میگن که آقا آفتاب در اومده، بریم سر کار. غروب اونجا میگه آفتاب داره میره اونجا، فرو میره، بریم از به خونه برگردیم. خدا، رب، رسول، همون دانشمندانش هم همین میفرمان. با اینکه هیچ کس شک نداره که آفتاب در جای خودش ثابته و زمین داره حرکت وضعی داره و حرکت انتقالی داره و امثال اینا. اما در علم شریف هیئت میان زمین رو ثابت فرض میکنن و حرکت انتقالی و حرکت وضعی زمین را به عهده آفتاب میگذارن و بحثا شروع میشه. در این مطلب که زمین ثابت است روی فرض قضیه، برای اینکه ما اینجا به ظاهر میبینیم زمین ثابته و بالایی ها رو گردا گرد زمین متحرک میدانن، فرضی است ما قدیم، جدید، بطلمیوس، غیر بطلمیوس، خواجه توسی ها، غربی ها، شرقی ها، تمام دانشمندان روش اتفاق دارن، هیچ اختلاف نظر نیست، زمین ثابت. اینجا آقایان در طبیعیات فلسفه فرمایشاتی داره. در طبیعیات فلسفه، نه اینکه اول در امور طبیعی بحث میکنن بعد در ماورای طبیعت. خب در امور طبیعی یا باید در حیوانات بحث کنیم یه صنف، یا باید در انسان‌ها بحث کنیم یه جور بحث، یا در نباتات بحث بکنیم یا در جمادات. جمادات زمین و آفتاب و ماه و کرات، اینا همه جمادن. ماشاءالله وسعت جماد خیلی، بله خیلی زیاده، تا به وسعت نبات، تا به وسعت حیوان، تا به وسعت انسان. شما الان روی کره زمین 5 میلیارد انسان دارید، اما جمادات رو بشینید بشمارید ببینید چقدر جماد دارید. اون بله اصلا توان هم هر چه آدم بخواد بگه میلیارد به میلیارد توان و میلیارد، این از قد نمیده، عدد نمیده، قد نمیده. زمین شد مرکز. این زمین را حالا این حد داشته باشید، میخوایم افلاک درست کنیم. میگن که زمین میشود فلک خاکی. چرا؟ برای اینکه خود زمین خاک دیگه، این میشه کره خاکی. روی زمین را هم چی گرفته آجان؟ آب گرفته دیگه، دور در دور زمین آبه، جز یه قسمتش الان فعلا آب کنار رفته، دهول عرض پیش آمده، یه مقداری از زمین خشکیه، تک تک جاها، این جایی که خشکی هستن یه سری آقایونی به وجود آمدن و یه سری حیواناتی هم به وجود آمدن و یه سری نباتاتی، ولا جا برای نبات و حیوان و آدم نیست در این نظام هستی. فقط اینجا این کره زمین که دور در دورش آب بود، یه قسمتش، تازه یه چهارم هم نمیشه، بله تقریبا ربع زمینه، یه قسمت رو ما خالی کردیم، خشکی شده و در حقیقت پس روی کره زمین میشه کره چی آجان؟ آب. در علم شریف هیئت حرفشون این. بعد خب دور در دور زمین، حالا اون جایی که زمین خشکیه و اون جایی که آبیه دیگه، الان چون غلبه با آبه، میگن دور کره آب هم کره هواست که ما تنفس میکنیم. روی دریا هم بروید هوا هست و تنفس میفرمایی، این مقدار ربع مسکونه، ولی خشکی هم که هستید دورش در دورش هواست. و هوا تا چقدره آقایان قدمای ما قدیم میفرمودن تا 17 فرسنگ. حالا باز ممنونشون، نه تیارهی داشتن بندگان خدا این آخوندهای عزیز، نه دوربینی داشتن، نه نمیدونم، ولی هواپیمایی بود، نه آپولوی بود، همینجا بندگان یا همین آخوندهای عزیز ما تو خونه هاشون نشسته بودن، خوب بود 17 فرسنگی هم فرشناسایی کردن کم نبود. حالا الان آمدن و با ظرافت اینها گفتن چی آقا جان 21 فرسنگ. حالا دعوا نداریم، دعوا نداریم. قطر کره عالم خاک چی؟ کره خاکی قطر زمین. کره آب هم اون عمیق‌ترین نقطه مثلا کره چیز آب را باید ببینیم در کدوم دریاست، آیا دریای مدیترانه است، نمیدونم کجا کجا، این هم میشه نهایت دوری کره آب. بعد بعدم کره هواست، اونم تقریبا 17 فرسنگ و الان فرمودن 21 فرسنگ. بعد از کره هوا آقایان میفرمودن که کره آتشه که الان جدیدی ها با بله با وسائلی که رفتن به سوی کرات مثلا مثل کره ماه امثال اینها دیگه گفتن نخه کره آتش رو قبول نداریم و فرمایشاتی فرمودن، اونها هم فرمایشاتی دارن دیگه. برمیگردیم به دروسیعت، از کره آب و کره هوا که در رفتیم نوبت میرسه دور در دور زمین. اولین ستاره‌ای که متحرکه و حرکت میکند و این ستاره مقداری نسبت به اون بالایی ها نورش خیلی زیاده، ستاره جناب آفتاب که دیگه نزدیکترین بله فلک هست و کره است به زمین. ایشون هم حرکتی داره، برای ایشون هم دور در دور زمین روی حرکتی که میکنه، چون قرار شد ما زمین رو ثابت فرض کنیم و آفتاب رو متحرک، ماه رو متحرک، تمام ستاره ها رو دور خودمون متحرک. بعد از اون میشه فلک قمر، بعد از فلک قمر فلک عطارد، بعد از فلک عطارد فلک نمیدونم زهره، بعد از او در فلک چهارم میشه فلک آفتاب. حالا اینجا اگه بخوایم از زمین بریم بالا، زمین و آب و هوا و قمر و بله عطارد و زهره و آفتاب، آفتاب شد چندمی آقا جان؟ هفتمی میشه. اما اگه بخوایم از کره هوا که گذشتیم دیگه از اونجا شروع کنیم ستاره ها رو کره بندی کنیم، میفرمایم که فلک بندی، آفتاب ماه میشه فلک اول، بعد از اون میشه فلک عطارد. حالا اگه بتونم این هفتایی که معروفن عطارد و مشتری و زهره اینا رو بتونیم به ردیف بگیم، بعد از اون فلک زهره است، بعد از اون تازه میشه فلک آفتاب که آفتاب از جنبه دوری نسبت به زمین از این ستای وسطی دورتره. خب فرمایشات فراوانی باز اینجا مطرح میشه. بعد از اون میشه مشتری مثلا بله زحل، مریخ، زحل و اینها، ظاهرن آخریش زحل باشه. حالا ترتیب رو خودتون ولی الان به ذهن ندارم به دقت ترتیب، تا از فلک قمر که شروع بکنیم تا به اون هشتمی، هشت و فلک ما ولی داریم که تقریبا به این صورت ترسیم میکنن که فلک زمین با تمام بندوبیلهاش، بعد از او فلک قمر و میرسیم تا به فلک هفتمی اون بالا میشه فلک زحل. این هفتا از اونجا که در رفتیم میشه منطقه ستاره های سوابه، به این معنا دیگه میرسیم به ستاره هایی که مثل این هفتا خیلی زود حرکت ندارن، سریع نیستن، اینها خیلی حرکت هاشون سریعه، از اون به بعد دیگه حرکت ها بطیه، اصلا هر یک درجه رو حدود 70 سال باید طی بکنن. ولی اینجا الان باز میفرمایید که بر اساس حرکت یومیه آفتاب در شبانه 360 درجه داره طی میکنه، یا بر اساس حرکت وضعی زمین شبانه روز آره زمین 360 درجه به دور خودش حرکت میکنه و میگرده. یک درجه از این 360 درجه رو بخواد فلون ستاره طی بکنه باید 70 سال آفتاب دور بزنه تا ایشون سر جای خودش یه درجه تکون بخوره. اینی که اونها فرمودن ستاره های ثوابت. بعد الان ما عادت کردیم تاریخ رو بر اساس آفتاب میذاریم و بر اساس ماه، اما قدیمی ها تاریخ رو بر اساس ستاره های ثوابت میذاشتن. به محض اینکه بچه به دنیا می آمد استرلاب رو به دست می گرفتن، فلون ستاره ثابت در آسمان رو، بله، ارتفاعش رو به چیز می آوردن، به دست می آوردن، بعد می گفتن که فلون ستاره در درجه فلانه. اون وقت بعد از هزاران سال هم می خواستن که دوباره ببینن تاریخ تولد فلانی الان چیه، بر اساس اون ستاره باز در جا، بله، این ستاره رو آمار می گرفتن، به دست می گرفتن که چقدر حرکت کرده. هوا روی کره، هوا آتش روی کره، آتش فلک قمر، روی اون باز دوباره فلک عطارد، روی اون فلک مثلا میفرمایید که زهره، بعد از اون هم آفتاب، بعد از اون مشتری. این آقایون تشبیه کردن بندگان خدا، گفتن چطور شما یه پیاز داشته باشید که لایه لایه داشته باشه، تشبیه کردن به پیاز. تشبیه یه ضرب المثل، مثل که جنابالی مطلب علمی رو مطلب میفرمایید، بعد میگه آه به عنوان تشبیه مثل فلان. آقا این کلمه تشبیه رو گرفتن افتادن به جان آیون حیوی که آقا اینها قائلن که افلاک پوست پیازی هست. دیگه گرفتاری چه حرف ها زدن، چه کارها کردن، پر شده کتاب ها. و این رو کی گفته؟ اینو میگن هیئت بطلمیوسی، بله، بطلیموس، که ما الان در کتاب های هیئت آخوندی ما قدیمی ترین کتابی رو که داریم در علم شریف هیئت، کتاب شریف مجستی بطلیموسه. خدا، رب، رسول، اصلا حرف آقای بطلیموس این حرف های اینطوری نیست که میفرمایند، نه عوض شده، نه تبدیل میشه، نه تغییر پیدا میکنه. سرش اینه که دروس هیئت فرقش با نجوم اینه که هیئت یکی از رشته های ریاضیه، نجوم احکامی داره که البته در احکام نجوم شاید بشه یه تغییراتی به خدشایی وارد بشه، اما هیئت ریاضیاته و ریاضیات هیچ موقع تغییر پذیریه به معنای بطلان نداره. البته همونجور که ریاضیات متعارف ماهی روز به روز مسائل جدیدی مطرح میشه، فرمولهای جدیدی میاد وارد میدون میشه، در علم شریف هیئت هم پیشرفتهایی در این جهت حاصل شده، اما هرگز علم هیئت قدیم و جدید اینا جدای از هم نیستن، بحثی یاد داریم. و این فرمایشاتی که میفرمایند هیئت قدیم، هیئت جدید، هیئت قدیم رفت دنبال کار خودش، آقا هیئت جدید آمده، یک حرف بی اساس. و متاسفانه این حرف بی اساس هم سرایت کرده به کتابهای فقهی بعضی از آقایان علمای ما در حوزه‌های علمیه که پخته و اهل کار نبودن و متاسفانه حتی در مکاسب شیخ انصاری هم وارد شده. بله، آقای شیخ انصاری با اون عظمتش، بله، خب در رشته علم هیئت دست نداره، در این رشته کار نکرده، متاسفانه حرف رو در مکاسبش طوری پیاده کرده که اونجا از آقا فرمودن که ما به ایشون عرض کردیم که اگر جناب شیخ انصاری عزیز یه چند روزی درسی میخوندی در فن علم هیئت که بین نجوم و هیئت فرقی اینجوری نمی نوشتی، ولی اینطور نمی نوشتی و اتو دست نمی دادی که یک متخصص فن بیاد مکاسب رو بخونه بگه خب آقای شیخ شما دعوایتون با کی آقا جون؟ دعوایتون با نجوم یا با هیئته؟ ولی این فرمایش ها پیش آمده. خیلی حالا الان که متاسفانه هنوزم که هنوز است تفکر ضد علم هیئت و نجوم و اینها هنوز در حوزه‌های علمی هم و در غیر حوزه‌های علمی هم هنوز رواج داره و در دانشگاه‌ها و غیر دانشگاه‌ها هم باز میشنویم که آقا میگن هیئت بطلمیوس خراب شده، اون دیگه قدیم بود و اون افلاک پوست پیازی بود و ما الان یه هیئت جدید درست کردیم. از این حرفای قدیم و جدید بعد مثل اینکه بفرمایید دو تا چهار تا، نه، اگر 5000 سال قبل میگفتن دو دو تا چهار تا ایشون قدیمیه، ما الان 5000 سال بعد که میگیم دو تا چهار تا مال ما جدیدیه. بابا دو تا چهار تا دیگه قدیم و جدید نداره، علم هیئت قدیم و جدید نداره، علم هیئت باطلان و بله چیز نداره، علم هیئت بر مبنای ریاضیات و ریاضیات علم هیئت بر اساس مثلثات کرویه و مثلثات کروی هم بر اساس کتاب شریف اوکر منلاوس و اوکر سابلوسیوس و بعضی از این کتاب‌های سنگین هست مثل مجستی، هیچ بطلان هم نداره. بله، روز به روز هر علمی پیشرفت هم می‌کنه، البته
علم هیئت هم پیشرفتایی در این جهت داره. در علم شریف هیئت یک رشته‌ای داریم تحت عنوان ابعاد اجرام که در اون رشته آقایان آخوندهای ما برنامه ریزی کردن که بین کل ستاره ها فاصله هاشون رو بررسی کنن. فاصله بین زمین تا آفتاب چقدره، بین اینجا تا ماه چقدره، بین ماه تا آفتاب چقدره. تقریبا ابعاد اجرام باز خودش یک رشته علمی بسیار سنگینه، خیلی کتاب ها نوشته شده که بله شنیده بودیم که استارامی بله ازشون راجع به اینها همون دوران 4 سالگی 5 سالگی این حدودا بود که می‌فرمودن اکثر شبها رو همون دوران کودکیشون اکثر شبها رو می‌آمدن تو حیاط می‌خوابیدن که شب با چشمان خودشون فاصله بین ستاره ها رو ببینن چی به چیه. حالا داره این حرفا رو هم داره. بسیار سخن از جناب ابن هیثم پیش آمده. ابن هیثم از آخوندهای قدیمیه، خیلی کار کشته، کتاب‌های ریاضی سنگین الان در انگلیس لندن بله یه مؤسسه ای زدن، مؤسسه بسیار وسیع، و در این مؤسسه برنامه ریزی کردن کار اولیهشون که آمدن حالا چه عجیبم هستن، آمدن از راه دولتشون وارد شدن و از مسیر سفارتخانه ها به تمام کشورهای جهان نیرو میفرستن، به عنوان سفیر، به عنوان وزیر، به عنوان چه نیرو میفرستن. بعد اونا که میان با هیئت همپای ایرانی خودشون مثلا مذاکره بکنن، در لابلایشون یه سری نیروها رو میفرستن به طرف کتابخونه های ما یا به طرف دانشمندانی که از قبل آدرسشون دارن، شبیه مثلا مثل استاقا و امثال اینا. بعد برنامه شون بر این، الان چند سال این کار مشغول شدن که تمام کتاب های ابن هیثم رو جمع آوری کنن، این آخوند رو کتاب های ابن هیثم رو جمع آوری بکنن و خیلی هم موفق شدن. که بعد هست آقا اسم شخصی رو می بردن که می گفتن دو سال قبل بود او از تهران زنگ زدن آیون مسئولین که آقا یک همچین آقای مسئولی بله آمد و میخواد با شما ملاقات کنه، اینها در چه امری؟ در مسائل علمی با شما کار داره. بعد ایشون آمدند و اینها آقا فرمودن ما دیدیم بو میکنه قضیه، بله بو میکنه، این آمدن همچین بو داره. حالا اون بو با کدوم بینی باید آدم بله این بو رو استشمام کنه؟ و دیدم آمد و راجب ابن هیثم و بعد به ما میگه و کتاب چی دارید و میدونستنم برحال گیر آوردن که اینجا کتاب ها خبرهاییه و ما هم خیلی کتاب ها رو از آمار ندادیم، به روی خودمونم نیاوردیم، بله که این کتاب ها رو در ببرن. بعد فردا آقا تمام این کتاب ها الان تو غرب هست، بسیاری از کتاب های نسخ خطی ما رو گرفتن و بردن اونجا تایپ کردن و حروف چینی کردن و چاپ جدید کردن و به اسم دانشمندان خودشون چاپ کردن. فراون از این دزدی علمی به شدت دنیا مشغوله و اون چه که به شما عرض بکنم پیشرفتایی که اینا حاصل کردن از همین کتابای آخوندای ماست. من تا متاسفانه ما عرضه نداشتیم که کلاه سر خودمون نگه بداریم، مردم اومدن کلاه ما رو بردن و به سرشون گذاشتن و الان بعد خیلی ادعای کره ماه میکنن، ادعای کره مریخ میکنن، جای دیگر میکنن، حرف از اینجاها رفته. بعد دیگه آقا فرمودن ما برای اینکه دیگه فرهنگ این کشور منتقل نشه به جای دیگر و همون دستهایی که بود تا الان اومدن کتاب‌ها رو بردن به اسم خودشون چاپ کردن، دیگه ما این کارو نکنیم و دیگه دیدیم بو میکنه. بله فکر نمی‌کنم اون آیونی که زنگ زدن و تلفن رو فرستادن اینها فهمیده باشن. بعد از 2 سال کسی از لندن آمده بود خدمت آقا، گفت آقا قضیه اینه، اینها در سراسر کره زمین نیرو میفرستن و دارن کتاب‌ها رو جمع می‌کنن در اون مؤسسه کذایی. بعد معلوم شد که بو میکنه، قضیه بو میکنه ولی چی؟ کتاب های عجیب قریب. خب حرفا فرمایشات طول میکشم، حالا مطالعه بفرمایید آجام اینها رو تا به صفحه 64. اینها یک دسته پرسش هایی است که در این باره برای شوروندن و ورزش فکری شما پیش آوردم. در برگزیدن گفتار راست از میان این همه گفتارها و داوری درست کردن، باید کوشش و کاوش را به کار گماشت و چراغ دانش را فراروی داشت. و پرسش های گوناگون دیگر نیز پیش خواهد آمد که اکنون همین اندازه بسند است تا مبادا خستگی روی داد، تا میرسیم به اون آخر که یک بیانی دارم. گرایش هرچه بیشتر به دانشمندان و دوستی به دانش باید به کار ببرین تا توان به جایی رسید و به خواسته خود پیروز شد. این دیروز در غزلی درباره خود گفته بودم. حالا دیوان رو بفرمایید، باز بفرمایید. این غزل همین اوائل دیوانه که ظاهرا اون غزل بحر وحدته، که همین اوائل دیوان غزل بحر وحدت. منم اون تشنه دانش که گر دانش شود آتش، مرا اندر دل آتش همی باشد نشیمنها. علم میخواییم ما، علم آتش. امروز کار داشتیم و نتونستیم به کلاس برسیم، اینم حرف شده. کار داشتیم نتونستیم کلاس برسیم و همه چیزمون برسیم. بعد حالا اگر سر سیری، دو سری، سه سری، چهار سری، بله، ماه شعبان 1396 هجری قمری، 17 سال و 4 سال، حدود 20 و بله 23 سال یا 20 و چند 22 سال قبل، 21 سال قبل، بحر وحدت صفحه 18 دیوان. در این دیر کهن ای دل نباشد جای شیونها، که صاحب دیر خود داند رسوم پروریدن. ولی پروریدن ها، تو شروع برکت بکن درست میشه. خوشا اون مرغ لاهوتی که با آواز داوودی بود در روزه رزوان همی اندر پریدن ها، تا میرسه به اونجا که زهفتم آسمان بی غیب بی عیب خدا بینم، گوهرها ریخت. چجوری به اینجا رسیدیم؟ از بس که عشق ریختیم، عشق. گوهرها ریخت کمروزم بشد هر دانه اون عشقها خرمنها. منم اون تشنه دانش که گر دانش شود آتش، مرا اندر دل آتش همی باشد نشیمنها. همه عشقم، همه شورم، همه عیشم، همه سورم، که از آیات قرآنی به جانم هست مخزنها. دل دانا حسن اون بیت معموری است کاندر وی، خدا دارد نظرها و ملایک راست مسکنها. که با دل این دل باشه بلا مشتی گل بیشتر نیست. اونجا فرمودن که از فیلسوف عرب ابو یوسف یعقوب ابن اسحاق کندی به یادگار است. خیلی آدم عجیبی هم بود، داشت کتاب مینوشت این آقای کندی بر رد شیعه، در زمان امام حسن عسکریشون بودن. بعد آقا یکی از اصحاب رو فرستاد، فرمود برو به ایشون بگو که احتمال نمیدی که اون چرا که در رد شیعه داری کتابهایی داری مینویسی، احتمال نمیدی که بد فهمیده باشی و داری کج مینویسی. ولی ایشون رفت و به جناب کندی عرض کرد و اینا، کندی تکون خورد، گفت آقا حرف خیلی سنگین، حرف مال تو نیست، حرف مال کیه؟ بله، گفت که مرا جناب امام عسکری فرستاد. گفت درست میگه. از اونجا دست کشید. بله، از اونجا دست کشید و بد رو به راه شده. خیلی آدم قوی بود ابو یوسف یعقوب ابن اسحاق کندی. بعد انشاءالله در تعریف فلسفه ازش فرمایشاتی از دهان نقل میکنه. ایشون فرمود که دانش پژو به 6 چیز نیاز دارد تا دانا شود، که اگر یکی از اونها کم بود تمام نگردد. 1. هوش سرشار. 2. دوستی پیوسته به دانش. همینجور دم به دم با تشنه باشه. یه روز دوست داشته باشه، 4 روز دوست نداشته باشه، اون نمیشه. بردباری نیکو در برابر پیش آمدها، خیلی گرفتاری ها داره، خیلی مشکلات داره تا یک انسانی به جایی بده. ده ها مؤثر را میفتن، تک تک به مقصد میرسن. دلی توهی باید همچی خالی بشه، بخونیم بریم کارمند بشیم نه، بخونیم بریم کار پیدا کنیم نه، این دل خالی نیست، این دل از همین الان مشغوله. نه، علم رو برای علم بخواییم. پس انسان عقل داره و عقل علم میخواد، قضا میخواد، قضا میخواد دیگه. دلی توهی از آرزوهای گوناگون که زنند، گشایندهی دریافت دهنده. مراد استاد، 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 روزگاری دراز، بله عمر میخواد تا آدم همه چیز رو به دست بیاره. انشاءالله جلسه بعدی. الحمدلله رب العالمین.